أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و آله الطاهرين. خب ما جلسه پنجم کارگاهمون هست. در جلسات گذشته مقداری راجع به نحوه ورود به مسئله و پیدا کردن جایگاه مسئله بحث کردیم. همینطور یه اشاراتی به در اون برنامه جامعه فقه داشتیم و اینکه چگونه ما بتونیم فهرست کتاب‌های میز پژوهشی خودمون رو تغییر بدیم. من پای تخته جلسه گذشته عرض کردم که ما باید کجاها دنبال مبحث خودمون، یعنی مبحثی که الان مشغولش هستیم، و اون اینه که آیا وقتی که غنیمت به دست میاد اول، اگر غنیمت انتقالش، نگهداریش یا هر چیز دیگه خرج داره تا به مثلا پایتخت برسه، تا به اون محلی که امام حاضره برای تقسیم غنیمت برسه، و قبل از اونم کسی نمیتونه از غنیمت چیزی برداره، باید حتما بیارن نزد امام، نزد امام این کار بشه. خب حالا این غنیمت از اونجایی که محل جنگه تا اونجایی که باید تقسیم بشه، منتقل بشه، نگهداری بشه، اگه دام آب و خوراکش داده بشه، اینا میشه معونت الغنیمت. آیا ما معونت الغنیمه رو از غنیمت کم کنیم بعد خمسش رو اخراج کنیم، یا نه قبل از اون که خمس رو اخراج نکردیم هیچ کاری رو غنیمت نمیتونیم بکنیم؟ اول باید خمسش رو برداریم بدیم به سهم سادات و سهم، بعد معونه غنیمت رو برداریم. و قول سومی که حالا امروز باش آشنا خواهیم شد، این دو قول هست. قول این که ما معونه رو قبل از خمس برداریم یه قول مشهوریه، همه تقریبا فتوا دادن. بعضی آقایون در مذکوراتشون آوردن که آقا یه قولی هست از کی و از کی نقل شده که اینا گفتن نه اول خمس بذارید که بعد معونشو بدید. بحث ما سر این عرض کردیم که شما لازم هستش که تسلط کافی به برنامه جامعه فقه داشته باشید، و عرض کردیم که اینجا ما یه چند جلسه ای خدمت شما همراه کامپیوتر باشید که بتونیم تمرین کنیم اون چیزایی که یاد گرفتیم. همچنین جایگاه بحث خودمون رو پیدا کردیم. یادتون باشه کجا بود آقا؟ سه جا گفتیم بحث کجاست؟ بحث همین اخراج معونه از غنیمت گفتیم سه جا میتونیم، در سه جای فقه میتونیم پیداش کنیم. چی بود؟ یکی کتاب دیات. نه نه، منطقه جغرافیای خود فقه به کتابای کاری نه. یکی در کتاب زکات بود که کتاب زکات ذیلش کتاب الخمس رو قدما آوردن، یعنی خیلی از قدما کتاب الخمس رو مستقل نیاوردن، کتاب زکات رو آوردن در ذیلش کتاب خمس رو بحث کردن، در ذیل خمس هم غنیمت رو بحث کردن. بعد بریم ببینیم اونجا بحث شده. من یک دو آره، یکی هم کتاب الجهاد یا کتاب السیر هست که بعد از اینکه میگن غنیمت رو به دست آوردید قسمت الغنیمه رو بحث کردن، یکی هم که خود خمس کتاب الخمس که حالا بحث غنیمتش. امروز میخوان یه نوع تمرینی داشته باشیم، اون تمرین بر مبنای فهرست کتاب هست. خب دوستان جامعه فقه رو باز بکنم. اگر ما بخوایم که کتاب الجهاد مطلب رو پیدا بکنیم، بحث قسمت الغنیمه اولین کتاب. خب یه لیستی قرار شد شما ها آماده کنید، لیست کتاب الخمس بود. رسته آقا که آماده کرده لیست کتاب الخمس، من براتون آماده کردم. اگه شما آماده نکردید شما کی وقت گذاشت؟ کسی وقت نزاشت. خب بله ببینید، حالا من الان لیست کتاب ها رو خدمتتون عرض میکنم، یاد داشت کنید. اینا منابع کتاب خمسه، البته منابع مشهور. من اون لیست رو چون کپی کردم از روی جامع فقه خودم، بعد یه تیکی یه بخشش حذف کردم، اون قرمزه اون چیزه است که حذف، یعنی خیلی ورودی درش نخواهیم کرد. اولین کتابمون که فقه فتوایی هست، المقنعه شیخ مفید، به شماره 41. شیخ مفید از ابرز علماء اقدم هست، استادش شیخ طوسی هست، بزرگانی مثل شیخ طوسی و سید مرتضی پیشش درس خوندن، سید رضی که نهج البلاغه رو جمع کرده شاگرد ایشون بوده، و از بعد از شیخ مفید میتونیم بگیم که فقه ما دارای استدلال شد، فقه ما دارای استدلال شد و ما تونستیم فقه استدلالی در حقیقت مطرح بکنیم. حالا البته مستندات و مستدلات شیخ مفید همش به دست ما نرسیده، ولی کتاب مقنعه ایشون که یه فقه فتوایی هست در اختیار ما هست، در جامعه فقه هم هست، به شماره 41. اینا تا بشه این کتاب نگاه کنید، چون شیخ مفید منابع خیلی غنی و کافی در اختیارش بوده و واسطه در روایات ما هم هست، حتی واسطه در روایت مرحوم شیخ طوسی هست، واسطه در شیخ طوسی هست، یعنی حتی خیلی از روایات که شیخ طوسی و خیلی از کتابایی که شیخ طوسی باهاش کتاب تحصیل و استفسار رو نوشته، اکثر خیلی از کتابها واسطه دستیابی شیخ طوسی به این کتاب شیخ مفید بود. ما میتونیم بگیم که اقدم الشیوخ در فقه و در کلام در دیانت شیعه شیخ مفید بوده. اسمشون هم هست محمد ابن محمد، محمد ابن محمد ابن نعمان اکبری بغدادی، معروف به شیخ مفید، دارای کتاب المقنعه، متوفای 413. خب قبل از ایشون ما دو تا فرد دیگه داریم که منششون منش در حقیقت اصولی الان ماست، یعنی ما اون مکتبی که در فقه و اصول دنبال میکنیم مکتب شیخ مفیده، یعنی بنیانگذار این مکتب در 413 شیخ مفید بوده. یعنی کاری که شیخ انصاری که تو رسائل مکاسب خوندی، روشی که ایشون داره، این روش میراث شیخ مفید است. شیخ مفید به دو بزرگوار قبل از خودش هم تکیه کرده، یکی ابن عقیل عمانی هست، یکی هم ابن جنید، که این دوتا هم عقلگرا بودن، یعنی جز فقهای عقلی بودن، عقل رو بر نقل مقدم می‌داشتن و مکتب اصول عقلگرایی رو تأسیس کردن. منتها ما کتاب این دو بزرگوار و مصنفات این دو بزرگوار در اختیارمون نیست، الا ما نقل عن العلامه و حالا غیر علامه، حالا اکثر خیلی اوقات علامه، خیلی هم خیلی گاهی اوقات هم غیر علامه هم ایشون نقل کردن. متأخرین هم بعضن از همین علمای همین حاضر، یعنی قرن حاضر، نشستن حرفایی رو که از ابن جنید و ابن عقیل عمانی جمع آوری شده اینا رو پیدا کردند و آدرسه‌ای کردند و جمع جور کردن، جفت چفت کردن، کردن یک کتاب، ولی کتاب نیست در حقیقت، اینا یه جور جمع آوری مندرآوردیه، حالا تعبیر خوبی نیست مندرآوردی، میخوام بگم که امر قابل استنادی نیست. این کتابی که گفتن این کتاب ابن جنید، این کتاب ابن جنید نیست، این منقولات علامه است در مختلف از ابن جنید، این کتاب ابن عقیل عمانی نیست، این کتاب لذا ما این دوتا رو توی فهرست اصلیمون که صد کتاب در باب خمس نیومد. دومی کتاب، کتاب سید مرتضی هست. سید مرتضی شاگرد شیخ مفید بودن، انتصار فی انفرادات الامامیه، فقه استدلالی تطبیقی هست که ایشون داره. سید مرتضی به سال 436 وفات کرده، یعنی چیزی حدود 23 سال بعد از شیخ مفید، شاگرد ایشون بوده و همراه داداشش سید رضی که عرض کردم نهج البلاغه جمع آوری کرده، در روایات نقل شده که شیخ مفید خواب میبینه که فاطمه زهرا دو تا سید دستشون گرفتن سلام الله علیها، میارن پیش ایشون میگن علمهم الفقه. بعد صبح که از خواب پا میشن میبینن در میزنن، میبینن مادر سید رضی و سید مرتضی دست این دو تا رو گرفته، گفته که علمهم الفقه. حالا طبیعتاً حالا یه قصه است دیگه، حالا باید عرض کنم حضور شما که اسم کتاب الانتصار فی انفرادات الامامیه. این چیز من یه ذره درستش کنم شما ببینید اینجا. این اونا که دوستانی که دیر آمدن، این منتخب بنده هست در روی میز پژوهشی کتاب الخمس. این منتخب من انتخاب کردم که این کتابا رو میز پژوهشی باشه. خب همون سید معروف سید مرتضی و اسم ایشون هست علی ابن الحسین، مطمئن ما میگیم سید مرتضی. بعد از ایشون عرض کنم حضور شما که ابوالصلاح حلبی هست که الکافی فی الفقه رو نوشته. این الکافی غیر از اون کافی است که کلینی نوشته و اینم 447. البته نسبت به شیخ مفید در درجه بعد قرار داده. سلار هست که کتاب مراسم رو نوشته، ایشون هم 448 حالا یا حالا داشته باشم به دست ما نرسیده، تو مجموعه نیست. محمد ابن حسن شیخ طوسی معروف که خب ایشون تحصیب الاحکام داره، تحصیب الاحکام فقه رواییه، ما بنا نداریم کتب روایی رو جز منابع فقهی محسوب بکنیم. اینجا مولا از باب خلاصه طبعی کتاب تحصیب رو به عنوان فقه روایی آورده، وگرنه تمام کتاب‌های روایی ما یه بخش قابل ملاحظه‌اش فقه دیگه. اگر اینجا باشه باید تمام کتاب‌های روایی ما رو بیاری. خب کافیه کلینی هم فقه، عرض کنم حضور شما کتاب ملاهی از ذرح الفقیه هم فقه، اسمش هم روشه ملاهی از ذرح، کتاب ملاهی از ذرح الفقیه. بله چنین که میگن فقیه غلط ها، کتاب و ملاهی از ذرح الفقیه. اسم کتاب هست کتاب و ملاهی از ذرح الفقیه، یعنی کلمه کتاب هم اول اسم. خب حالا مثلا اینم فقه و این فقه رواییه، ما خیلی باش کاری توی حوزه فقه بحث مباحث فقه استدلالی کاری نداریم، مگر روایتی باشه اون روایت رو بحث میکنه. خب لذا اگه من باشم این تصریب الاحکام رو هم یه رنگ قرمز بهش میزنم که این جز کتابای اصلی نیست. خب ولی کتاب اصلی شیخ دوتا کتاب اصلی داره، سه تا. یکیش نهایه هست که خب فقط فتوا داده، فتاویشو ذکر کرده. یکی کتاب مبسوطه که شیخ طوسی نوشته به خاطر اینکه اهل سنت به شیعه اشکال گرفتن که شما فقه ندارید، ایشون نشست این کتاب مستند و مستدل مباحث فقهی رو در مجلدات گسترده‌ای ذکر کرد شد مبسوط. یکی هم کتاب خلافه که فقه تطبیقیه با اهل سنت، یعنی وقتی نظرات شیعه رو ذکر می‌کنه ذیلش نظرات اهل سنت و ائمه اهل سنت رو هم میاره، به خاطر اینکه اسمش گذاشته خلاف یعنی اختلاف. بله اختلاف چیز بدی نیست که ما بین شیعه و سنی اختلاف باشه. وقتی هم میگیم وحدت به معنای این نیستش که ما اختلاف رو کنار بذاریم، به معنای این هستش که ما بالاخره یه دیدگاه داریم، شما یه دیدگاه، اون آقا یه دیدگاه، ائمه دیگه یه دیدگاه، اینا دیدگاه‌های مختلف هم در فقه هم در کلام هم در خیلی از تاریخ، در تاریخ نقل تاریخ ما اختلاف داریم. وقتی میگیم وحدت داشته باشید به معنی نیست که اختلافاتی کنار بذاریم یا مثلا حقی رو که از کسی ضایع شده اون حق رو نادیده بگیریم، دقت بکنید، به این معنا نیست. بلکه به این معناست که ما وقتی میگیم وحدت یعنی ادب اختلاف رو رعایت کنیم، بتونیم توی اتاق بشینیم با هم گفتگو کنیم، بتونیم با هم همسایه باشیم، به هم دیگه آش بدیم، عرض کنم حتی به هم دیگه از هم دیگه دختر بگیریم، دختر بدیم، ازدواج داشته باشیم. این سیره ائمه ما بوده در مساجدشون حاضر بشیم، اونا در مساجد ما حاضر بشن، این سیره ائمه ما بوده. باهاشون گفتگو کنیم، لبخند بزنیم، محبت کنیم بهشون، اونا به ما محبت کنن، این میشه وحدت. در این حال وقتی گفتن آقا حق با کیه، ما حرف خودمون نمیزنیم، اونا حرف خودشون. هیچ اشکالی نداره. وحدت این نیستش که ما بگیم آقا حق با امیرالمومنین نبوده، یا اونا بیان اهل سنت بیان بگن حق با امیرالمومنین. و این کتاب‌هایی که نوشته شده، هم شیخ طوسی بزرگ ما نوشته، هم علامه هلی مختلف رو نوشته، اینا در صدد بودن یا ما اینو گفتیم اونا اونو گفتن، به نظر ما اینجوریه، این نسته اونا اون استدلال خودشون میاردن، کنار هم هم بودن، حتی درس هم دیگه گاهی قد میرفتن، حتی بزرگان ما در فقه درس ائمه اونا رو میدادن، یعنی فقه شافعی یا فقه حنبلی یا فقه دیگه هم درس میدادن، و این مرسوم بوده در مساجد هم هم حضور پیدا میکردن. این مربوط به چند صد سال اخیره که یه خورده حالا بعضی امور حساسیت ایجاد کرده اینا، وگرنه نگاشت این کتاب ها نشون میده که ما ائمه اهل سنت رو در فقه جز اقوال فقهی محسوب میکردیم، وگرنه که شیخ طوسی نمی اومد بگه که آقا اونا اینجوری گفتن ما اینجوری گفتن. گاهی اوقات هم میگه که آقا اونا اینجوری گفتن، به نظر ما قول شافعی اقوا هست، یعنی اینجوری هم نبوده که همش ذکر میکنن همشو رد بکنن، گاهی اوقات میگه که آقا شافعی هم قول ما رو داره و این استدلال قوی تر، چون اونا فقه رو زودتر از ما شروع کردن، اهل سنت فقه رو از ما زودتر شروع کردن. چرا؟ چون دسترسیشون به سنت نبوی زودتر قطع شده. ما قائل هستیم که تا سال غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ما دسترسی به سنت نبوی داشتیم، حالا با واسطه ائمه‌مون دسترسی به سنت نبوی داشتیم، ولی اونا بعد از عرض کنم تابعین دیگه دسترسی به سنت نبوی نداشتن، مجبور شدن شروع کنن به اجتهاد. ما نیازی ندیدیم تا ائمه ما حسن اجتهاد به اون معنایی که امروز مصطلح داشته باشه، به خاطر همین فقه ما دیرتر شروع شده. یعنی ما بنیان اصلی فقه ما 460 شیخ طوسی، این بنیان فقه ما، و قبلش هم 413 شیخ مفید، این بنیان اصلی فقه ما. ولی نه شافعی، بله آقا گفتن که حالا شافعی کی بوده آقا مستند حرف بزنیم، آقا شافعی کی بوده؟ احمد ابن حنبل شافعی، ائمه اربعه، یکی مالک بوده، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، ابو حنیفه و امام محمد شافعی، این چهار تا ائمه اربعه اهل سنت. اینا کی بودن؟ خب حالا اون روز گفتم من یه فایلی دارم که گفتم اون روز گفتم بهتون من یه فایلی دارم که تمام تجارب تاریخی رو توش انباشت کردم، دوستان گفتن یه نسخه به ما بدید، گفتم که به درد شما نمیخوره چون خیلی اشکالات توش هست که من خودم میدونم اون اشکالات کجا هست و چی هست، اینا اصلاحش و تدوینش و اینا هیچ وقت بهش نپرداختم، همیشه تو ذهن خودم بوده. حالا اینو الان نگاه کنید براتون بیارم، نگاهی بکنید که یه دستتون بیاد که میگم شما باید مشغول شید چیکار باید بکنید. توش تکرار مکررات هست، بعضی اشکالات هست، اشکالاتش باید برطرف بشه که نشده هم نیست. حالا دیگه سلیقه یه دیگه، حالا هرکی، من چون سوال برام مهمه این سوالها رو کنار هم میذارم، بعدم سورت بکنم کنار هم میذارم، زیر هم که آدم نگاه میکنه یه دانش جدیدی پیدا میکنه که وقتی شما بنویسی اون دانش رو پیدا نمیکنه. خب ببین آقا، عرض کنم الان اینجا ما ائمه اربعه را داریم، نعمان ابن، بذارید با ببینم با امامت میتونیم تطبیقش بدیم، من اینجا فایل مختلف دارم، هیچ کی مازه سر در نمیاره جز خودم. خب این که نبود که، خدای نکرده ما نخواهم چیز به شما بدیم آقا، آقای اکبر نخواهم چیز به شما بدیم آقا، این وقت چنین توقعی نکنید. خب ببینید آقا، ما مالک ابن انس داریم که تولدش 93، یعنی زمانی که شاه ابن حرکم فوت کرده، بله نعمان ابن ثابت ابو حنیفه اولین فقیه اهل سنت هست که تولدش سال 80 یا 82 بوده و در سال 150 هم وفات کرده. 150 میشه زمان امامت کدوم یکی از امامان ما؟ بله آقا، امام صادق علیه السلام. بله. امام صادق 148 وفات کردن، 148 یعنی دو سال بعد از وفات امام صادق علیه السلام ایشون فوت کرد. مالک ابن انس هست که 179 فوت کرده، تولدش 93 بوده که 179 میشه زمان امامت امام موسای کاظم. امام شافعی در 150 یعنی اون سالی که ابو حنیفه فوت کرده شافعی به دنیا آمده. دقت کردی؟ یعنی عرض کنم دو سال بعد از وفات امام صادق علیه السلام ایشون به دنیا آمده، پس امام صادق رو درک نکرده. 204 204 وفات کرده که 204 میشه زمان امامت امام رضا علیه السلام، چون امام رضا 203 وفات کرده. چی فرمودید آقا؟ حالا اختلافی هم باشه چرا؟ نوشتیم تولدش مثلا 80-82 بعضا ممکن مال و ابو حنیفه، بقیه نه. احمد بله بله، خیلی اختلاف، حالا اختلاف خیلی گسترده ای هم نیست، اینا عددی است که من تقریبی ثبت کردم. احمد ابن حنبل، ما یعنی اینجا تو این فایل در صدد تدوین دقیق تاریخ نیستیم، میخوایم عصرشون رو، میخوایم عصرشون ببینیم در زمان کی بودن، در چه زمانی میزیستن، در اون فضای تاریخیشون رو میخوایم به دست بیاریم. بحث تاریخ نویسی از شخصیت‌های نداریم. احمد ابن حنبل تولدش 164 من ثبت کردم، یکی از مهمترین منابع حدیثی به نظر من حتی شیعه هست، یعنی یکی از منابع حدیثی خود شیعه همین کتاب مسند احمد بن حنبل هست، به خصوص تو حوزه فضائل صحابه و اینها. احمد بن حنبل کتاب داره و کتابش خیلی، من فکر میکنم خیلی از روایاتی که شیخ صدوق ما در کتاب‌های خودش ذکر کرده بخشی از منابعی است که تا سال 240 اهل سنت جمع‌آوری کردن و اینا حالا قابل اثباته، یعنی باید بریم تو روایات شیخ صدوق خواهید دید که ایشون عرض کنم حضور شما از این منابع خیلی استفاده کرده، چون بسیاری از رواتی که شیخ صدوق در کتاباش ذکر می‌کنه در کتب رجال شیعه وجود نداره، بلکه در سلسله اسانید اهل سنت هست. حالا یکی از کتاباش هم کتاب مسند احمد بن حنبل، یه وقتی نگاه کنید بعضی کتاب‌هایی که در این دوره نوشته شده اعجاب آوره. چرا؟ نه، دست رسیده الان مسند احمد بن حنبل به دست ما رسیده، یه وقتی برید تو کتابخونه یه ورق بزنید تا متوجه بشید. اشکال نداره، بالاخره جمع‌آوری شده و این جمع‌آوری مستند و نه ببینید، ببینید این که ما مکتب و ما حق و روایات اون حقه در این تردیدی نیست، ولی بحث تاریخی من دارم میکنم، میگم اینها کتاب‌هایی که نوشتن مستنده. مستند یعنی چی؟ مسلسله، یعنی قشنگ سلسله سند مشخص کی به کی کی به کی کی به کی گفته. حالا ما ممکنه این رجل رو جز رجال موثق ندونیم، جز رجالی که توثیق عام یا خاص داره ندونیم، ولی روایت مسنده. الان مسند احمد بن حنبل تمام روایتش مسنده. حالا میارم الان نگاه کنید بعضی جاهاش رو. حالا ما الان بحث فقه اهل سنت نداریم، دارم فضای از کنم تفاوت فقه شیعه و سنی رو عرض میکردم و عرض میکنم خدمتتون که احمد بن حنبل هم تولدش 164 و وفاتش 241. 241 میشه زمان امام هادی علیه السلام، چون امام هادی علیه السلام 254 فوت کردن. امام هادی، امام علی ابن از محمد ابن علی ابن هادی، ایشون امام هادی که میشن امام دهم، قبل یعنی پدر امام حسن عسکری، پدر امام حسن عسکری علی ابن محمد ابن علی ابن موسی رضا، علی ابن محمد، علی ابن محمد هم دیگه یعنی علی پسر محمد امام جواد، امام جواد اسمش محمد بوده، امام هادی اسمش علی بوده، علی ابن محمد ابن الهادی و امام حسن عسکری هم که حسن ابن علی ابن العسکری، یعنی حسن امام حسن پسر علی که امام هادی هست، امام هادی اسمش علی هست، علی ابن محمد ابن هادی که امام دهم هستن 254 فوت کردن، که این 254 241 احمد ابن حنبل فوت کرده که در حقیقت 164 به دنیا آمده، یعنی در زمان امامت موسی امام کاظم، و در 241 وفات کرده، یعنی زمان امام هادی. عرض کنم حضور شما که اینا تاریخشه، میبینید ملاحظه میکنید، خب اگر ایشون وفاتش در زمان امام هادی بوده، یعنی ائمه اربعه زمانی دست به قلم شدن و مسائل فقهی رو مطرح کردن که ائمه ما حاضر بودن در فضا و عصر ائمه دست به فقه زدن، در حالی که در دوره فقهی ما تا زمانی که دسترسی به ائمه بوده نیازی به اجتهاد به اون معنای خودش احساس نمی شده، به خاطر همین اونا فقهشون زودتر از ما شروع میشه. یکی از کتاب هایی که حالا ببینید الان بعد بخاری 256، مسلم که صحیح مسلم رو نوشته 261، ابو داوود که سنن ابو داوود رو نوشته 275، ترمذی 279، ابن ماجه 273، نسائی که اسمش بوده احمد ابن شعیب 2303، و تازه اولین کتاب حدیثی مدون ما بعد از ایناست که میشه 329 وفات کلینی، یا حالا 327. یعنی وقتی کلینی دست به قلم میشه که تقریبا هم فقه هم فقها ائمه اربعه از دنیا رفتن و هم منابع حدیثی اهل سنت هم تدوین شده بوده، هم بنابراین ما در تدوین حدیث هم عرض کنم حضور شما که به معنای کتب جامع ها، وگرنه ما زمان خود امام صادق علیه السلام اصولی بوده، کتبی بوده که مثلا بزرگان حدیثی ما نوشتن، اونم در کتاب رجال هست، ولی کتب اربعه ما اولین کتابش کتاب کلینی هست که در حقیقت بعد از تمامه اینا بوده. حالا اینه یه دیدی به شما این تاریخایی که من گفتم، این اگه یادداشت بفرمایید یا من براتون بفرستم، یه دیدی به شما میده که برای خود تاریخ ما چگونه شکل گرفت. حالا وقتی میایم وارد فقهای بزرگی میشیم، عرض کنم حضور شما که اولین فقیه ما ابن عقیل عمانی هست که 330 یا 350 هم عصر کلینی و علی ابن باوه، یعنی پدر ابن باوه و استاد جعفر ابن قولبه بوده، ابن زینب نعمانی که ما چیزی ازش در دسترس نداریم کاتب شیخ کلینی بوده، شیخ ابن شعبه حرانی که اون که حدیث معروفش در کتابش اسمش چیه؟ اول مقاصد بخونی تا حفظ العقول 381 بوده، ابن جنید اسکافی 381 بوده، همزمان با ابن شعبه بوده، این دو بزرگوار عقلگرای ما در حدیث و در اصول و در فقه بودن، ابن شعبه، ابن جای محمد ابن احمد اسکافی هست اسمش، معروف به ابن جونه، که یه مقدارم مشی اهل سنت در تمسک به قیاس و استحسان داشته در ترجیح حدیث، در ترجیح حدیثان نه در استناد اصلی، یعنی با اهل سنت متفاوت. اهل سنت قیاس و استحسان رو دلیل مستقل میشمردن، ایشون نجوز مرجحات میشمرد. تا برسیم به صدوق 381 دیگه بزرگترین، عرض کنم حضور شما، بزرگ خاندان اهل حدیث ما که دیگه بزرگتر از اونم بعدش هم نیومد، قبلش هم وجود نداشت، شیخ صدوق. شیخ صدوق مکتب فقهیش مکتب حدیثیه، مکتب عقلگرایی شیخ مفید نیست. در حقیقت ما دو تا مکتب در شیعه داریم، یکی مکتب حدیثی که هم کلامش حدیثیه، هم عقایدش حدیثیه، هم اخلاقش حدیثیه، هم بهشت و جهنمش حدیثیه، هم فقهش حدیثیه. این شیخ صدوق هرچی کتاب نوشته نقل حدیثه در رشته های علمی مختلف. مقابله ایشون کیه؟ شیخ مفید. شیخ مفید هرچی نوشته عقلگراییه و در مقابل مکتب ایشون هست که تقریبا هم معاصر بودن، یه 32 سال با تفاوت فوت دارن. محمد ابن علی ابن باوه معروف به شیخ صدوق، همین صدوق از کنم ابن باوه معروف که اینجا تو شهر ری داریم، ایشونه پدرشون نیسا، ایش خود ایشونه، علی ابن باوه که پدرشون بوده قم دفنه، ولی محمد ابن علی ابن باوه اینجا تو ری دارن. تا برسیم به شیخ محمد ابن نعمانش معروف به شیخ مفید 413، سید مرتضی 436، ابو صلاح حلبی 447، نجاشی 450، شیخ طوسی 460. این تاریخچه رو تا اینجا تو ذهن داشته باشید، یه دید کلی و کاملی به شما میده برای اینکه بتونید عقلگرایی و نقلگرایی رو در شیعه و در همینطور مکاتب تفکیک مکاتب اهل سنت و منابع اصلیشون. کی؟ شیخ صدوق اولین فقیه اهل حدیث ماست، بزرگترین، نگفتم اولین، بزرگترین فقیهی که جامع ایجاد کرده، کتب اربعه ما جامع هستن دیگه، جامع ایجاد کرده و اهل حدیث بوده، شیخ صدوق هست. کلینی حالا مکتبش دوگانگی داره، هر دو یه جوری جمع بین هر دو هست و خیلی هم حالا شفاف نیست برای ما که، ولی صدوق خیلی شفافه که اهل حدیثه و تجویز نمی کنه که عقل در حوزه معارف دینی ورود پیدا کنه، به خلاف شیخ مفید که عکس ایشون. ابن ابی عقیل و ابن جنید با هم. من یه اسم دیگه هم به شما میدم، شما هر وقت وقت کردید و حوصله داشتید و یه نگاهی بکنید، اون اسم هست عبدالرزاق ابن همام، معروف به عبدالرزاق صنعانی، کتابی داره به نام کتاب المصنف، 211 فوت کرده، یعنی که زمان کدوم امام ما؟ امام جواد علیه السلام میشه. امام جواد 220 فوت کرد، امام رضا 203 فوت کرد، امام جواد 220، یعنی زمان امام جواد، محمد ابن علی ابن الجواد، ایشون در اون زمان فوت کرد، کتابی نوشت که 19,000 حدیث توشه، خیلی کتاب عجیبیه، حتما این کتاب رو پیدا کنید یه نگاهی بهش بکنید، حتما تأکید میکنم بهتون، حتما این کتاب رو پیدا کنید و نگاه کنید. من به نظرم میرسه که یکی از منابع اصلی کتب شیخ صدوق هست، به صورت یه فرضیه، ولی باید کسی بره بشینه مشابهت یابی کنه، در بیاره اینا. این کتاب بسیار کتاب عجیبی است، من هر وقتم نگاه میکنم، میگن عبدالرزاق صنعانی 17,000 حدیث حفظ بوده. آقای ساله که میگی نمیدونم اینا چی میفرمایید که مثلا آره حدیث سوزی کردن، حدیث سوزی بکنن، اینا حفظ بودن یا آدمای اینجوری بودن. بعدم در اون زمان این مرسوم بوده، یعنی چیز بعیدی نبوده خیلی ها حافظه، چون کسی قلم و دوات اینا نداشته تکیه بر حافظ. آره 17000 حدیث حفظ بوده، خیلی آدم عجیبیه. یعنی من ایشون رو مقایسه میکنم با ابن عقده، ابن عقده خودم، اونم آدم عجیبی بوده و خیلی از روایات ما به او برمیگرد. حالا اینم حتما نگاه کنید، عبدالرزاق ابن همام، کتاب المصنف. خب بله نه دیگه، جامع الاحادیث که مال جامع احادیث، مال حدیثای شیعه است، مال احادیث سنی نیست. آره ایشون اهل سنته، ایشون از بزرگان اهل سنته، از اون بزرگانی هم هست که کم ازش اسم میبرن و به نظر من تمام ائمه حدیث اهل سنت وامدار دو سه نفرن، یکیش ایشونه، یکی از کسانی که وامدارش هستن و اسمش خیلی نمیاد، همین عبدالرزاق ابن همام صنعانی هست که کتاب المصنف رو نوشته. حتی وفات ایشون قبل از احمد ابن حنبله، آره، و قبل از نگاشت. خب اینا حالا اجمالا. آره من باید فرصت کنم این زیر رو میبینید آیه، این زیر که میبینید اینا من باید ادغام بشه یه جوری چیز بشه، من اینو فرصت نکردم، هر از چندی به این مناسبت یه چیزی درست کردم و چند تا مطلب توش نوشتم، این خیلی به کار شما نمیاد، یعنی بیشتر موجب گیج شدن شما میشه. خب برگردیم به بحث خودمون، کجا بودیم؟ خب پس کتاب خلاف شیخ طوسی بودیم، از اونجا رفتیم تو اهل سنت و بعدم اینا رو، این نکاتی که عرض کردم اگه یادداشت بکنید خیلی به کارتون میاد، بعدن اگرم الان نرسید یادداشت کنید نوارش هست یا گوش بدید پیاده کنید، یا اینکه بالاخره برای خودتون یه بابی باز کنید، این تاریخ‌ها رو یادداشت کنید، نگاه کنید، هی مراجعه کنید، هی نگاه کنید، هی ذکر کنید. اگه دقت کرده باشید تو پاورپوینت های من هر جا من اسم کسی رو میارم کنارش تاریخ وفاتش رو ذکر میکنم. این علتش اینه که نگاه تاریخی به فقه بسیار به فهم فقهی کمک میکنه و فقهایی که این کار رو نکردن به نظر من بسیار از اوقات دچار خطای چیز، مثلا خطاشون، حالا انواعی از خطاها. خب بعد از شیخ طوسی میرسیم به قاضی ابن براج که کتاب مهذب داره، در 481 وفات پیدا کرده. ابن حمزه طوسی کتاب الوسیله الى نیل فضیله 566 وفات کرده. قطب راوندی البته کتابی به نام فقه القرآن داره که خیلی ما جز کتب اولیه و اصلی محسوبش نکردیم رو میز خودمون. حلبی ابن زهره حربی، حلبی کتاب خوبی به نام قنیت النزوع داره، علم الاصول و الفروع که فقه استدلالی 585 وفات کرده، وارد قرن ششم شد. ابن ادریس رهلی کتاب در 598 وفات کرده، کتابی داره به نام سرائر، خوشا به حال آنان که یه فهرستی رو هفته گذشته تهیه کردن الان دارن از رون نگاه میکنن. اینا که من میگم معنای بهتری برشون داره، چون من یه سری رو رها کردم، یه دفعه اونا دیگه نمیگم اینا رو کار نشته باشه دیگه. حالا خب 598 یعنی دو سال مونده به قرن هفتم. اسواح و شیعه به مسواح و شریعه مال قطب الدین کیدری، اینم جز کتابای خیلی اصلی محسوب نکردم. البته این که میگیم جز کتاب اصلی نیست به معنی نیست که هیچ معنی به کار نمیاد، من جز کتابهایی که رو میزم بذارم اینا رو تشخیصم میشد که نه شما یه وقت نیست. خب فاضل آبی کشف الرموز داره که تا 672 زنده بوده. تا میرسیم به محقق هلی، به نظر من توی این دوره تا میرسیم به محقق هلی دو نفر آدم هستن که باید بهشون خیلی توجه بشه. اگر کسی هر مسئله فقهی ببینه به این دو نفر توجه نکنه فهم فقاهتیش ناقصه. یک شیخ مفید، دو شیخ طوسی. کتاباشون هم اینجا برای شما وردیم تا میرسیم به محقق هلی. تا اون موقع باز ما کسی رو نداریم، یعنی کسی جدی، البته من حالا بعضی افراد آوردم، ابن ادریس مثلا یه ناقد جدی شیخ توصی از بعضی اوقات مطالب خیلی خیلی عالی داره. دیشب داشتم نگاه میکردم در باب این که خمس در زمان غیبت رو باید چیکار کرد، دیدم انصافا ابن ادریس انقدر قشنگ تحلیل کرده، هیچکی مثل ابن ادریس ندیدیم تا زمان تا قرن هفتم ششم هفتم که اینجور تحلیل خوبی راجمی که وقتی که غیبت امام زمان هست با پولای خمس چیکار کنیم، هیچکی تحلیل ایشون رو من ندیدم کرده باشه. خیلی قشنگ تحلیل کرد. البته باز ایشون هم حرفای شیخ مفید و شیخ طوسی رو نقل میکنه معمولا، یعنی یه جورایی وامدار این دو بزرگواره. ولی به هر حال من معتقد هستم که شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، اینا سه تا رکن فقاهتی ما تا قرن هفتم هستن. یعنی 700 سال میگذره، ما چند تا اسم به شما دادیم؟ اصل کاری سه تا و اینجا چند تا؟ اینجا هم 20 کتاب معرفی کردیم که از این 20 کتاب حالا بعضیش رو قرمز کردیم، بعضیش هم مشکی کردیم که این فایل رو من به شما میدم. آقای ساله که یه چیزی قرار بود من بدی ندادی؟ عکس گرفت یا ندادی؟ یکی هم اینو من به شما بدم، یادم بنداز که به شما بدم که بله آقا محقق هلی، دایی علامه هلی، بله، نجم الدین جعفر ابن حسن هلی، معروف به محقق اول یا محقق علل اطلاق. وقتی میگن محقق اینو گفته در فقه، منظور جعفر ابن الحسن الهلی، معروف به محقق با لقب نجم الدین. مهمترین کتابش برای ما این زمان زندگی کن شرایع الاسلام، ولی برای قدمای بعد از ایشون مهمترین کتاب ایشون کتاب المختصر النافع هست، چون بسیاری از علما بر این مختصر النافع شرح زدن، بسیاری، یعنی شرحهای بسیار زیادی بر این کتاب مختصر النافع زده شده. بعد از محقق معلوم میشه کتاب درسی بوده، یعنی کتاب مختصر النافع کتاب درسی بوده، بزرگانی که اومدن اینا هی درس دادن یه شرحی بهش زدن که حالا میرسه. یکیش خود ایشون شرح زده، یعنی خود محقق هلی بر مختصر خودش شرح زده، اسمش گشته چی؟ المعتبر فی شرح المختصر. یک کتاب خوبه که فقه استدلالیه. شرایع الاسلام هم فقه مفصل فتواییه، یعنی ما بعد از شرایع دیگه کتابی که به این ریزکاری های فقه توجه کرده باشه داشته باشیم، میرسیم به کتاب عروت الوثقی. اگر نه ما به ریزکاری شرایع کتابی کمتر داریم تو این دوره. خب چه سالی وفات پیدا کردیشون؟ 676. پس یک دو تا کتاب فتوایی داره، یکی شرایع. من دیگه مختصر رو به عنوان کتاب اصلی ذکر نکردم. چرا؟ چون مختصر شیخ فتواییه، شیخ فتوایی خود شرایع خیلی مفصل‌تر اینا نوشته شد. بنابراین من مختصر رو جز کتابای اصلی نیاوردم. حالا میرسیم، حالا نه مونده حالا تا شهید ثانی میرسیم. شرایع و معتبر و نکت نهایه، این سه تا کتابی است که من اینجا رومیز پژوهشی از محقق هلی گذاشتم. بعد از محقق هلی میرسیم به یحیی بن سعید هلی که کتاب الجامع الشرایع، اینم فقه فتواییه، کتاب متوسطیه و گاهی اوقات هم بزرگان ازش نقل میکنن. کتاب اصلی نمیشه، ولی حالا رو ملاحظاتی من اینو قرمز نکردم و رو میزم قرار دادم. نسبتی دارن با هلیون، حالا این الان یادم نیست که نسبتش چی بوده. یحیی بن سعید هلی الجامع الشرایع، بیاریمش بدیم جواب سوال شما رو بدیم. الجامع الشرایع
سلام.
نوه دختری ابن ادریس و پسر عموی پیشوای فقهای شیعه محقق علی، یعنی با محقق پسر عمو بودن. جدش یحیی که از فقهای بزرگ حله بوده، دو فرزند فقیه و دانشمند به نام احمد پدر ابن سعید و حسن پدر محقق علی، یعنی جدشون که یحیی بوده یه پسر داشته به نام احمد، یه پسر داشته به نام حسن. احمد سعید رو بدون به اصطلاح بچش میشه، محقق علی هم بچه حسن میشه. خیلی خوب. سعید نه دیگه، حالا اینا نسبت‌ها رو نسب شناسی که نمی‌خونیم، بذار کتاب فقهمون رو بخونیم ببینیم چه. آره آره، اینا همه با هم در حله، بالاخره بله حله یک محل به اصطلاح حوزه علمیه خیلی قوی و غنی بوده و بزرگان بسیاری از حله آمدن بیرون که اینا همه بخشایی از اون محسوب میشه. نسبتی داره بله. خب عرض کنم حضور شما که میرسیم بعد از یحیی بن سعید حلی که من عرض کردم روی ملاحظاتی کتابشون رو آوردم، میرسیم به علامه حلی. علامه حلی شیشت کتاب فقهی اینجا من رو میز از ایشون گذاشتم که دوتشو هست، یعنی یکیش که حالا حدیث و جدیده، تحریر تذکره تذکرت الفقهاء قواعد مختلفه و منتها. اینا هم کتاب هایی که از علامه البته خیلی بیشتر از این کتاب داره، ولی من کتاب های دیگر رو رو میز نذاشتم. تحریر و تذکره و قواعد و مختلف و منتها، اینا عرض کنم حضور شما که منتهای ایشون و مختلف ایشون اقوال اختلافی، مختلف اقوال اختلافی تشیعه است و منتها هم فقه استدلالی تطبیقیه. قواعد فقه فتواییه، تذکره کتاب مفصلی فقه استدلالی تطبیقیه و تحریر هم فقه فتوایی هست. بله نه این خیلی چیز به این حدیث قدیمش توجه نکنید، سعی کنید توی جامعه فقه همیشه قدیمی ها رو بچسبید، به خاطر اینکه اینجا حالا من باید تغییرش بدم، به خاطر اینکه این کتابای چاپ جدید موقعی که ما جامعه فقه می‌زدیم کامل نیست، یعنی اومدن دارن مثلا یه جلد یه جلد در میاد، اون موقع که ما اینو در آوردیم مثلا 20 جلد بوده، 10 جلدش اینجا هست جدیدیا، 10 جلد دیگه‌اش نیست. ولی اگه برید چاپ قدیم دیگه همه مجلدات، چون مثلا 2 جلد بیشتر نبوده، تو رحلی بوده بزرگ بوده دیگه هست. البته یعنی بعضی از این اشکال یه وقت تو دام این حدیثی ها نیفتیم. البته جدیدی ها خوبیش اینه که منقه منقه و اشکالات متنی و اینا رو گرفتن و نسخ رو نگاه کردن. اینا خوبه، یه وقت اگه نسخه میخواد نگاه برگردید از قدیمه برید رو جدید، ولی اینکه جدید رو معیار قرار بدید تا مطمئن نشدید که کامله این کار رو نکنید. از جمله حالا اینجا هم همینطوره، من تغییرش دادم الان روی میزم دیشب، چون بهتون گفتم الان فکر میکنم که اینجا طبع جدیده، الان همینجا ببینید ما آخرین جزش کجاست، کتاب امانات، یعنی ما به دیات و اینا نمیرسیم، ولی تو کتاب قدیمی اونم تا نکاح بیشتر نیومده. حالا این باید تطبیق بدید ببینید چه فرق با هم دیگه. خب عرض کنم حضور شما که بله بذار این تکلیفش معلوم کنیم براتون بگیم سوالتون رها نشه. ما الان در طبع جدید آخرین کتابی که داریم کتاب الامانه هست، قرض رو از اول هست تا میرسه به زمان و حجر. مال قدیمش ببینیم چیه، قدیمش هم بعضی مجلداتش نیستش اینجا، یعنی یه جوری باید ترکیب کنی ظاهر. حالا اینا چرا نیستش باید برید کتاب شناسیش بخونید ببینید چرا نیست. خب ما معمولا حالا کتاب های خود علامه را هم بیشتر همین قواعدش خیلی مورد استفاده من هست. علتش هم اینه که یه شرح قواعدم از اون کتاب هست که شرح به زیاد خورده، یعنی به دلیل که شرح به زیاد خورده یه کتاب مرجع تلقی میشه، از اون کتاب هست که خیلی به شرح خورده و کتاب درسی بوده در عهد بعد از خودش. یعنی یه جورایی به نظر من قواعد نواده جای شرایع رو گرفته، یه خورده ریزکاری بیشتری داره، شروع بسیار بسیار زیادی داره و این باعث شده که این کتاب بالاخره کتاب مرجعی بشه. منم هر وقت میخوام اقوال علامه رو پیدا کنم معمولا تو کتاب قواعد، اول تو کتاب قواعد میگن. خب بعد میرسیم به شهید اول که غیر از لمعه که شما باش آشنا هستید و من اینو رو میز پژوهشیم نذاشتم، علتش اینه که شرح لمعه در روضت البهیه، خب لمعه توش هست دیگه، ما اونو گذاشتیم رو میز دیگه، گفت چون صد آمد 90 هم پیش ماست دیگه، ما حالا خود لمعه رو به عنوان یک کتاب مستقل رو میز نذاشتم که موجب، چون زیادی کتابم موجب گیجی آدم میشه زیاد کتاب دور و برش باشه، بالاخره اون کتابای اصل کاری. ضمن اینکه لمعه خیلی مندمج و مغلقه، اصلا کتاب خوبی برای تعلیم و تعلم به نظر من نیست، ولی یه اشتباهی بوده که شرح لمعه شده کتاب درسی، از جهت که متنش متن ثقیلیه، یعنی متن لمعه و آموزشی نیست. بیشتر شهید دلش می‌خواسته که کل فقه رو در یه چیز خیلی خلاصه صمدیه واره بگه، بعد یه چیز مغلقی شده و این گاهی اوقات شهید ثانی هم تو الروضه به زحمت انداخته و به تبعش من و شمایی هم که شروع چلن رو من میخونیم به زحمت میاد. این
مجرد نمیشه که ما با یه مجرد خوبه،
اولا خوب به معنی سخت نیست. کی گفته که خوب سخته؟ من با این فکر مخالفم. به نظر من شرح لمعه، مکاسب و رسائل کتاب درسی نیستن. یه اضافه دیگه هم بکنم که معلوم بشه من چیزا که شما گفتی بلد بودم و اون اینه که شرح لمعه یه مزیت دیگه هم داره، اینه که یه ذره استدلالم توشه، یعنی چیزی نیست فقط فتفه این استدلال، ولی باز من تأکید بکنم و یه وقتی براتون توضیح میدم که این کتاب کتاب درسی نیست. این کتاب در زمان خودش که در قرن هشتم بوده کتاب درسی خوبی بوده، اما الان در سال 1400 به بعد ما درش داریم زندگی کنیم، این متن درسی خوبی نیست و اشکالات عدیده و متکثر و متعدد داره. از جمله اشکالاتش که شرح مزجیه و شرح مزجی معمولا کتاب درسی خوبی نمیشه، چون شارح در صدد بوده عبارت شهید اول رو درست کنه، شهید اول هم میخواسته خیلی مختصر بنویسه. اینا همه نشون میده که این کتاب کتاب درسی نیست و این زحمت هایی که شما میفتید گاهی اوقات از توی دل عبارت یه چیزی رو در بیارید، تمرین خوبی و برای ورز ذهنی برای فهم مطالب قدماست، ولی کتاب درسی نیست. کتاب درسی یه ویژگی هایی داره که انشالله اگر امروزه نوشتن کتاب درسی و ویژگی ها و مختصاتش یه رشته علمی شده، یعنی به اندازه که شما درس خوندی درس میخونن تا بگن کتاب درسی باید چجوری باشه، و همه اندازه که تو درس خوندی درس میخونن، نه تا درست بخواه درس این که کتاب درسی باید چگونه باشه. دقت کردی؟ اصلا کتاب درسی خودش یه رشته علمیه. آره. حالا دیگه همینقدر از من بپذیرید برید دیگه، حالا بزنید اوصاف کتاب درسی باید چی باشه. مثلا من به نظرم میاد این کتاب مبادا العربی از جلد 4 کتاب درسیه، خیلی خوب نوشته شده، منقحه، دست طلبه رو میگیره، اولش رو میگه، آخرش رو میگه، قواعد رو میگه، یک دو سه میگه، ترتیب از که محتوا رو میگه، یعنی یه محتوای درشته، یه محتوای ریزه، یه محتوای خیلی ریزه. تو میفهمی مطلب اصلی کدومه، مطلب فرعی کدومه، مطلب فرع در فرع کدومه. تمرین داره، پرسش داره، تطبیق داره، واضح و روشن و آشکار محتوا رو به تو میگه. داره که سویتی اینطور نیست، سویتیشون من هر دوشو درس دادم، همه اینا که من میگم درس دادم، نه که درس خوندم ها، درس دادم. عرض کنم حضور شما که این دارم میگم همه تو حاشیه این کتابای من پر مطلبه، هر بیارم یه روزی ببینی تعجب بکنی، هم تو سویتی، هم تو موادی، هم تو کتابای لمعه و کتابای دیگه. من اینا رو که میگم با مطالعه عرض میکنم، همینجوری نمیگم که از روی سر مثلا یه چی گفته باشی. کتاب لمعه کتاب درسی نیست، به خصوص برای زمان ما، برای زمان ما برای کتاب مدون منقح نوشته بشه، بعد آدمای جدیدم بنویسن. ما نداریم متن درسی، حالا بعضی تلاش کردن یه چیزی نوشتن، اونا هم بالاخره خالی از اشکال نیست. سبک نگارشیش هنوز به سبک نگارشی منابع جدید نرسید. به خاطر این مثلا شما 10 سال بعد درس بخونید تا یه چیزی رو بفهمید، بعد میگیم آقا چرا خوندیم ما که مکاسب، دوباره برای چی مکاسب بخون، یه دفعه بریم درس خارج. میگه نه این استدلالیه. میگه خب استدلالی میره درس خارج دیگه. میگه نه این یه چیزی بین این دو تاست. ما چی بین اون دو تا میخواد شکار وقت طلبه را اینقدر میگیرید به چیزها و ابهامات و بعدم صد تا حاشیه و بعدم میگه این الفش کجاست و بش کجاست. بعد شما الان به من بگید که مثلا اصول و محتوای اصلی مکاسب چیه، میبینید که لنگ میزنید. آخرش هم یه طلبه میگه آخرش نفهم معاتات بالاخره یعنی چی و چی به چی میگم معتاد و بالاخره میشه یا نمیشه. خب اینا اشکالاته، اینا رو ما اگر نگیم، خودمون به خودمون نگیم دیگه کی به کی بگه دیگه. اینجا که کتاب کلاس خودمونیه دیگه، ما که بیرون که نرفتیم این حرف داریم میشه خودمون میگیم. اینا کتاب درسی نیست و جز تضییع عمر طلبگی هیچی نیست، ولی خب چاره ای هم فعلا ازش نداریم. در این حال اینا توجه کنید دیگه، یه وقت نگید آقا اینا که به درد، حاج آقا گفت اینا که به درد نمیخوره بذار کنار. خب دیگه چی میچی الان جاگزین نداری؟ نه اشکال نه نگذشته. کی میگه گذشته؟ شما تا آخر عمرتون درگیر رسائل و مکاسب و کفایه و این چیزا. احسن. بزرگترین مشکلی که ما داریم این هستش که ما نتوانستیم یه متن مرجعی مثل مثلا کتاب لمعه، مثل کتاب قواعد، مثل کتاب شرایع، اینا در زمان خودش کتابهای درسی خیلی خوبی بوده، خیلی خوب در قرن 7 و 8. الان کتاب درسی خوبی نیست، چون این رشته علمی توسعه پیدا کرده، پیشرفت کرده، روش‌های جدید اومده، بالاخره خیلی چیزا که تو همون 10-15 سال درس کتاب رشته کتاب درسی در میاد. ولی چاره‌ای نداریم الان جز اینکه همین کتابا رو بخونیم، به خاطر اینکه کتاب جایگزینی برای اینا نیست. یک دو این کتابا خیلی بهش پرداخته شده و پیرامونش محتوا تولید شده و این محتواهای پیرامونی جمع کردنش در یه جا الان تقریبا برای یه فردی که بخواد 2-3 تا کار داشته باشه مثل من و شما غیر ممکنه. باید یه افراد متمهزی که 20-30 سال تمحض در فقه دارن بشینن اون متن درسی رو اگه اون سواد کتاب درسی هم داشته باشن بنویسن، و این الان عزیز الوجود یعنی چه آدمایی. به خاطر این نتونستم به سادگی میدن یه کسی یه کسی مره 6 ماهه کتاب بنویسه و اندر میاره. خب کتاب هیچ وقت نمیتونه جای قواعد رو بگیره، جای شرایع رو بگیره، جای لمعه رو بگیره. اینا کتابایی است که یلانی مثل شهید اول و شهید ثانی و به سر علامه و اینا روش وقت گذاشته. خب ببینید ما احتیاج به یه افرادی داریم که لااقل چند تا ویژگی داشته، اول تمحض داشته باشن، دوم کتاب درسی رو به عنوان یه رشته تحصیلی تحصیل کرده باشن، کتاب درسی رو تحصیل کرده باشن، بفهمن که کتاب درسی در روزگار ما باید چگونه نوشته باشه. دو من سوادشو میگم، من مدرکش رو نمیگم، سوادشو دارم میگم. من که قائل به مدرک خیلی نیستم، سوادشو داشته باشه. سوم اینه که خوش قلم و خوش ذهن باشه. بعضی ها هم همه دارن، ولی وقتی دست به قلم میشن قلم خوبی ندارن، ذهن مشوشیده، نمیتونن فرع و اصل رو از هم خوب سوا کنن، یا میتونن سوا کنن نمیتونن به قلمشون پای تخته بیارن. یعنی بعضی ها فهمشون خیلی خوبه، تحصیلشون هم خیلی خوبه، نمیتونن تبیین کنن. اینم بالاخره و باید تجربه تدریسش هم بالا باشه، خیلی سنوات زیادی درس داده باشه، بدونه که مثلا کجاها هست که این شاگرد ذهنشون گیر میفته، نمیفهمه، باید ده دفعه بگی تا بفهمن اونجاها کجاست و اونجاها چه اشکالاتی داره. اینا مهارت در حقیقت تدریس هم داشته باشه. و یه همچه آدم هایی کم، اگه نگیم پیدا نمیشن، کم پیدا میشن. خب برسیم به کار خودمون، حالا خیلی پرت و پلا نریم. میخواد یه استراحتی بکنید؟ منم خسته شدم. یه صلوات بفرستید. ده دقیقه تشریف بیارید.